студия Марказии Радио Зодия, с вашим барнуме хавари ротам ошо дурет ман, шалой гул ходжет дар каноратон астам азизон, нахост аз мавзой барнуме имрус, но уми ноябр мегуям ки чуни найд. Джо Байден номзади пирус дар интихоботи Амрико гуфт ки хадафи боло бардоштани рухеи миллат ва мутаид сохтани кишвар ро дурад.
اول می دهم رئیسی جمهور باشم که نه از پای جدایی اندازی بلکه در پای یگانگی است.
در مراسم جنازه روحانی شناخته در ولایت ختلان هزارها نفر اشتراک نمودند. آب در کوزه و ما تشنالبان می گردیم و چی گونه ساکنان دیهای در پنجه کنت از نداشتن آب پاک آشامیدنی اذیت می کشند.
حشرات هم می گردد، اخلاط ما و حیوان ما هم هست. بای جمشایی مایم، مذابی جمشایی مایم هست.
اما آغاز میکنم از موضوع دیگر. برقرار نشدن پروازهای دویمی و ناروشنی در مسئله تحصیل چندی از دانشجویان توجیکی دانشگاه‌های روسیه را به نزد بینای وزارت کارهای خارجی در دوشنبه جمع آورد. آنها میخواهند مقامات توجیک برای انتقالشان به روسیه مساعدت کنند. صدها دانش آموزان توجیک بنابر بسته بودن مرز و قطع شدن پروازهای منتظم در وطن درماندند. اکثریت آنها در روسیه، چین، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان تحصیل میکنند. علیشر ظریفی و تهمینه حکیموه با دانشجویان صحبت داشتند و گزارش را مومن احمدی تقدیم میکند.
عریضه نشان دادیم، اینا جواب عریضه شون اومدگی.
حدود 20 دانشجوی تاجیکی دانشگاه های خارجی که با سبب خروج کرونا ویروس نتوانستند به تحصیل بروند برای کمک خواهی نزد وزارت کارهای خارجی جمع شدند. آنها روزی 9 نوامبر از وزارت خواستند که برای ادامه تحصیل در خارج با آنها کمک رسانند. چندی از این دانشجویان به رادیو آزادی گفتند که تحصیل فاصلوی در کشور دشوار است و می خواهند به روسیه روند.
ما از همین 15 سپتامبر هیچ خیلی که میدونید در خود همین مید دانشجویانی که به روسیه رفتند میتونند رجیستراسیون کردند تا حال یگان رزولتات نیست که ما همین وایکنیم.
دو نماینده وزارت با دانشجویان صحبت کردند و گفتند باید منتظر بمانند چون که روسیه به نامه جانب تاجیکستان برای سفر دانشجویان پاسخ نداده است. نمایندگان وزارت گفتند در صورت دریافت پاسخ فوراً دانشجویان را آگاه خواهند کرد.
یا با ما جواب دادند که در عین حاضر همون سوالی که مقصد برای استودنت‌ها که برای شهر یاسد و اجازت گیرند در آمدن حوزی در پروسس است، باید این رشید سکنه نه که یکم دست و نشدست است. خب ما یکم بار نیست ما در جا مراجعت کرده باشیم، چندون بار شد مراجعت داریم، نه تنها به وزارت کار خارجی، این چونین به پاسپورت روسیه، به وزارت معارف، با ما یکم وای نیست، رزولتات نیست.
به اطلاع وزارت معارف شماره عمومی دانشجویان در دانشگاه های روسیه حدود 26,000 نفر را تشکیل می دهد. در مجموع به اطلاع این نهاد شماره عمومی دانشجویان تاجیک در 30 دولت دنیا بیش از 34,000 نفر را تشکیل می‌داده است. بیش از نیم سال است با دلیل پیشگیری از سرایت کرونا ویروس پروازهای معمولی بین تاجیکستان و دیگر کشورها قطع گردیده است. دانشجویان می‌گویند ممکن است در صورت ادامه این احوال از درس‌های خود عقب بمانند.
آخری هفته گذشته بعد شمارش پرماجرای آواز رای دهندگان نهادهای انتخاباتی آمریکا اعلام کردند که نامزد حزب دموکرات جو بایدن در انتخابات پرزیدنتی کشور پیروز شده است. تو همین لحظه هایی که برنامه پخش می شود پرزیدنت کنونی آمریکا دونالد ترامپ جمهوری خواه باخت در انتخابات را اعتراف نکرده است و تصمیم گرفته است بحث را به دادگاه بکشد. ولی پرزیدنت منتخب جو بایدن منتظر اعتراف رقیبش نشده مهمترین برنامه های کاریش را که بعد مراسم سوگند یاد کنی در تاریخ 20 ژانویه عملی خواهد شد معرفی کرد. ادامه در گزارشی تایری سفر.
بعدی تقریبا 50 سالی کار در سیاست جو بایدن دموکرات رئیس جمهوری آمریکا شد. هرچند دارای کمی در بعضی از ایالات ناشمرده مانده است، بنا به پیش بینی رسانه های بزرگ آمریکا بایدن یقینا پیروز شده است. چند ساعت پس از این اعلان جو بایدن در نزد طرفدارانش در شهر ویلمینگتون وعده داد مردم کشور را متحد میکند.
از باوری و اعتقادی که شما به من کردید خود را حقیر احساس میکنم. قول میدهم رئیس جمهور باشم که نه از پای جدایی اندازی بلکه در پای یگانگی است. کسی باشم که ایالت ها را به جمهوری خواه و دموکرات تقسیم نمیکند و فقط آمریکا میگوید. من برای آن خواهان این مقام شدم که روحی آمریکا را احیا کنم، ستون این ملت یعنی صنفی میانه را از نو بسازم و احترام به آمریکا را در سراسر جهان برگردانم.
جوزف بایدن در شهری صنعتی سکرانتون در ایالت پنسیلوانیا به دنیا آمده است. هنگامی کارزار تبلیغاتی به زادگاهش هم آمد. پدرش در برابر کارهای دیگر ماشین‌های دست دوم می‌فروخت و وضع مالی آیلشان خوب نبود. بعدی حقوقدان شدن برای کرسی وکیل در سند از ایالت دلاور مبارزه برد. 30 ساله بود که به این مقام رسید و جوانترین سناتور در آمریکا شد. 36 سال وکیل بود و در برابر وظیفه‌های دیگر تا به مقام رئیس کمیته امور خارجی سنات هم رسیده است. ولی اکثر آمریکایی‌ها او را همچون معاون رئیس جمهور پیشین باراک اوباما می‌شناسند.
من کنستیتوسیای آمریکا را حمایت و محافظت میکنم.
بایدن دو دفعه سالهای 1988 و 2008 سعی کرد نامزدی حزب دموکرات به مقام رئیس جمهور باشد. باری اول از رقابت دست کشید چون معلوم شد پارچه‌ای از سخنرانی ها و کاری دیپلمیش را روبردار کرده است. تلاش دومش هم بی‌برار بود ولی او را معاون اوباما کرد و جامعه سیاه‌پوستان آمریکا را بیشتر به طرفش کشید. در کارزار امساله هم بایدن خود را رهبری معرفی کرد که میتواند کشور را یک پارچه سازد.
معرکه انتخاباتی ما نمایانگری گوناگونی در این حزب و این ملت است و باید همین گونه باشد، چون که ما همه را در بر خود داشته باشیم. ما باید دونالد ترامپ را شکست بدهیم و می دهیم. ما نباید مثل او شویم. ما نمی توانیم بین حزب ها جنگی بی پایان داشته باشیم.
جو بایدن برنامه عظیمی را برای تکان دادن به اقتصادی از کرونا ویروس آسیب دیده آمریکا اعلان کرد. در آن سرمایه گذاری برای نگاه و بینی کودکان، ساحه تندرستی و معارف و آفریدن 3 میلیون جای کار پیش بینی شده است. در سطح جهانی بایدن نیت دارد به گفته خودش آمریکا را دیگر بار بالاگذر میز امور بین المللی سازد. بعضی از سیاست‌هایش در گذشته از جمله حمایت از جنگ در عراق در سال 2003 حمایت دموکرات‌ها از او را کم کرد. در کارزار فعلی بایدن اشاره کرده است آمریکا را به سازش اتمی با ایران برمیگرداند. دونالد ترامپ سال 2018 کشورش را از این سازش بیرون کرد که به شرط محدود کردن غنی سازی اورانیوم تحریمات به ضد ایران را سبکتر ساخته است. بایدن همچنین موضع گیری سخت به ضد روسیه دارد و آن را برای دست داشتن در نزاع اوکراین و مداخله احتمالی در انتخابات سال 2016 در آمریکا تنقید کرده است. معاون بایدن کامالا هریس دادستان سابق و سناتر از ایالت کالیفرنیا می شود. او فرزند والدین مهاجر از هند و یامایکا است. همین گونه هریس اولین زن از اقلیت ها و سومین نامزد زن به مقام رئیس جمهور از یک حزب عمده آمریکا می شود. مراسم ادای سوگند پرزیدنت روز 20 انور سال آینده صورت می گیرد.
بینندگان عزیز، در ادامه برنامه از وفات یک روحانی معروف در ولایت ختلان میگویم. مشکلات بیوبی سکنانی دیهای را در پنجکین نشون میدهیم و همچنین از آن خواهیم گفت که توجیکی را در روسیه برای کشتوری دو زن در جستجو قرار دادن. اما قبل از این با یک آگاهی توجه کنید. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. عبدالنافی پیروف و یا ایشان عبدالنافی روحانی معروف در جنوب تاجیکستان در سن 56 سالگی وفات کرده است. به گفته نزدیکان روحانی شناخته 6 نوامبر بر اثر بیماری قند درگذشت. مراسم ویدا با ایشان عبدالنافی روز شنبه در زادگاهش نویه جلال الدین رومی برگزار شده است. به گفته حاضران نماز جنازه ایشان عبدالنافی خیلی پر ازدحام بود و تقریبا 1000 نفر در آن شرکت داشتم. عبدالنافی پیروف از پیوندان روحانی دیگری معروف این منطقه ایشان عبدالرحمن جان گفته می شود که از پیروان طریقت نقشبندی است. سکینونی دیهای در شهر پنج کنت میگویند سولها به این طرف به آبی پاک دسترسی ندارند. مشکلات دیهای بوستون بیش از 12 سال ادامه داشته است، ولی ظاهران مقامات محلی تا هنوز نتوانستند آنها را با آبی آشامیدنی تامین کنند. حالا امید سکینون به مقامات بالایی و سازمانهای بین المللی است. فرزان محمدی در دیهای بوستون بود و گزارشش در همین باره قصه میکند.
یگون جان نمیدونم که کجا روم کجا چیکار کنم.
ساکنان دهه بوستان در شهر پنجکند 25 سال باز مجبورند از جویبار آبی پالیزی بنوشند و هم ذخیره کنند. به این دهه که بیش از 150 آیله زندگی دارند، این جویبار یگانه منبع آب است و از بس که روی پوش ندارد، هم چاروا از آن استفاده میکند و هم افلاسی های اطراف میریزد.
حشرات هم میگردد، اخلاط ما حیوان ما هم هست و یه جمشایی ما هم، مذابی جمشایی ما هم هست. یک تا مثال هم، یک تا دستشوی 4 ساله گشت به همین کسلی تیف در حساب همین آب شده مرد.
آب این جویبار تنها در فصل گرما برای آبیاری زمین های کشاورزی جاری می شود و آخر تیره ماه زمستان بسته می گردد. وقتی این جویبار آب ندارد، ساکنان سطل های خود را زیر ترناب می گذارند و انتظار برف و باران می شوند. اما ساکنان میگویند با تکشین کردن این آبها آن کاملا تازه نمی شود و زیان آن را به سلامتی خود و پیوندانشان احساس میکنند.
من هم خیلی میبیاریم سطلاب میبینیم ناجهشونده بچه هم و نبیره هم استفاده میبرم میخوریم. نبیره هم کسل کرد، کسلی تفل شدن. کسل شده من دوشنبه خود جم، پنج یکن من نبیره هم خوباندگی بسیار کسل شدن. بسیار ما این آبها بواشدیم.
از نزدیکی دهه بوستان رودی بزرگ زرافشان می گذرد و قسمی از ساکنان ده فصل زمستان از اینجا آب می کشانند. ولی تنها منبع آب تازه پالایش گردیده در دوره 5 کیلومتر از این دهه قرار دارد و برخی از ساکنان آن را با نقلیات شخصی یا خر و عرابه هایشان می آورند.
همین 150 خواجگی که در اینجا زندگی می کند، مثال 20 خواجگی هوای ماشین داشته باشد و یا که وای داشته باشه، خر و فلکش باشد و دستیارش باشد، دیگری این نداره.
باشندگان این دهه طبق تقسیمات مقامات محلی سال 1995 از دهه های ارتوچ، مداره و یکخانه جماعت رودکی به اینجا کوچیدند و به گفته ساکنان 150 خانواده دیگر نیز آماده ساختن خانه هستند. لیکن مقامات با گذشت این سالها نتوانسته است از سربند کانال مرخیدر تا دهه بوستان که همگی 17 کیلومتر است آب آشامیدنی بیارد.
ما یک گروه از نماینده از استقامت کنندگان همین دهه به نزد خواجگی آب رایون پنجکن رفتیم. از اونجا نماینده خواجگی آب رایون گفتند که به امید چی نشود بجت نیست، تحصیلهای نزدیک بجت جدا کرده نمی شود.
اما ساکنان برام باور هستند که در گذشته بارها به اداره آبیاری ناحیه از بودجه حکومت پول جدا گردیده و حتی لایحه های را راه اندازی کرده قسمی از قبرها را وصل کردند و بنابر نظارت نشدن مبلغ ها لایحه قطع شده و قبرها در نیمه راه مانده اند. اکنون ساکنان میگویند دیگر به مقامات محلی نمیتوانند امید بندند و حالا میخواهند با کمک مقامات های بالایی یا سازمان های کمک رسان دست جمعانه به دهه آب بیارند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری پنجکن.
و مقامات انتظامی روسیه یک زاده 26 ساله تاجیکستان را با اتهام قتل دو زن در ولایت مسکو تحت پایگرد قرار دادند. رسانه‌های روسیه از گمانبر جسورجان عثمانوف نام می‌برند که در منزل کشته شده ها کارهای ساختمانی را انجام می‌داد. زنان کشته شده ویکتوریا بارکوفسکی دسنت دانشکده اقتصادی روسیه و مادر او بوده است. فرد متهم دختر 6 ساله این خانواده را نیز کورد می‌زند. کودک زنده مانده در باره کشتار خبر میدید. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد و سپاس برای همراهی. اخباری از این بیشتر را در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید. نوارهای روز چون همیشه در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته میشوند. تا ملاقات بعدی بینندگان عزیز خود را احتیاط کنید. من شما را فردا در سرخط خبرها در نوید بامدادی همکارمان منتظر میشود. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان عزیز، خبرهای تاجیکستان و جهان را از روز دوشنبه 9 نوامبر من عبدالله اشرف براتون تقدیم میکنم. عبدنافی پیروف، ایشانی عبدنافی، روحانی معروف در جنوب تاجیکستان در سن 56 سالگی از عالم درگذشته است. روحانی شناخته به گفته نزدیکان روز 6 نوامبر بر اثر بیماری قند از عالم گذشته است. مریضان قند در برابر بیماری همگیری کووید 19 قشر آسیب پذیر گفته میشوند. مراسم ویدا با روحانی شناخته روز شنبه 7 نوامبر در زادگاهش ناحیه جلال دینی رومی برگزار شده است. به گفته حاضران نماز جنازه ایشان عبدنافی خیلی پرازدحام بود و تقریبا 1000 نفر در آن شرکت داشتند. عبدنافی پیروف از پیوندان روحانی دیگری معروف این منطقه ایشان عبدالرحمن جان گفته می شود که از پیروان طریقت نقشبندیه دانسته می شوند. عبدنافی پیروف تا پایان شوروی در یکی از انبارهای ولایت ختان متخصص حمل و نقل بوده، سالهای اخیر به تجارت مشغول بوده است. از او 9 فرزند، 6 دختر و 3 پسر یتیم ماندند. به فهرست رهبران جهانی که جو بایدن را به پیروزی در انتخابات ایالات متحده آمریکا تبریک کردند، رهبران اسرائیل و عربستان سعودی همراه شدند. برای نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو، مغلوبیت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در انتخابات خبری خوب نیست. نتانیاهو در پیام تبریکی خود که روز 8 نوامبر توسط توییتر ارسال کرد، بایدن و معاون پرزیدنت منتخب کامالا هریس را با غلبه تبریک و به روابط طولانی و گرم با بایدن اشاره نمود که به گفته اش تاریخچه اینک 40 ساله دارد. در تبریکات عربستان سعودی امضای شاه سلمان بن عبدالعزیز و رهبری واقعی این کشور شاهزاده محمد بن سلمان آمده است که با ترامپ روابط خوب دارند. عربستان سعودی آخرین کشور خلیج است که بایدن را با پیروزی تبریک کرده است. صدر اعظم آلمان خانم انگلا مرکل هم روز 9 نوامبر در یک تبریکاتش از برلین جو بایدن را یک سیاستمدار با تجربه نامید که آلمان و اروپا را خوب میشناسد. او اینچنین جداگانه کامالا هریس معاون پرزیدنت منتخب را که اولین زن در این مقام خواهد بود تبریک کرد و گفت:
ebenso herzlich gratuliere ich Kamala Harris.
تبریکات صمیمانه من برابر با این با کامالا هریس است که در آینده معاون پرزیدنت می شود. همچون اولین زن در این مقام و فرزند دو مهاجر، او برای بسیار آدمان الهام بخش و یک نمونه امکانیت هایی است که آمریکا فراهم می کند. من با ملاقات با او با خوشی انتظار می شوم.
Ich freue mich darauf, sie kennenzulernen.
چین هم در واکنش به تبریک بایدن تاخیر میکند، ولی مطبوعات چینی روز 9 نوامبر نوشت که روابط میان ایالات متحده آمریکا و چین میتواند تا سطح پیشگویی شونده بهبود یابد و برقراری رابطه ها امکان دارد از همکاری های تجارتی شروع شود. نشریه موردی حمایت حکومت چین گلوبال تایمز نوشته است که چین درک میکند که موضع گیری ایالات متحده آمریکا در رابطه با مشکلات چین در شینجیانگ و هنگ کنگ تغییر نمییابد، ولی پکن باید با تیم بایدن مکالمه حد اکثر همجانبه را برهمان. در پایتخت گرجستان شهر تیفلیس شام یکشنبه بین اعتراضگران و پلیس زنازنی رخ داد. کارمندان مقامات قدرتی ضد اعتراضگران که نزد بینای کمیسیه مرکزی انتخاباتی جمع آمده بودند، از ماشین‌های آب پاش و گاز اشکاور استفاده کرد. اعتراضگران استعفای رئیس کمیسیه و تعیین انتخابات نو پارلمانی را طلب دارند. پلیس گفت به خاطر آن از نیرو کار گرفت که اعتراضگران تلاش کردند که به بنا حمله کنند، اما پلیس استفاده گاز اشکاور را رد میکند. در انتخابات پارلمانی روز 31 اکتبر حزب حاکم ارزی گرجی پیروز اعلام شد. مخالفان با رهبری حزب حرکت یگانه ملی انتخابات را تقلبی عنوان کردند. نمایندگان مخالفین گفتند از ورود به پارلمان خودداری میورزند. در رفتی بازجویی خانه سردار پاسگاه گمرکی ارکبولک 311 هزار دلار نقدینه را پیدا کردند که همچون پاره گرفته شده است. در این باره دادستانی کوری ازبکستان نعمت الله یولداشف بر رسانه ها خبر داد. با گفته یولداشف، کارمندان گمرک در پاسگاه ارکبولک بر عوض مبلغ حجم مال و محصولات وارد شده را کم نشان میدادند. در دایره چاره‌بینی های مبارزه بر ضد فسادکاری در ازبکستان، منزل زیستی سردار پاسگاه مذکور بازجویی و 311 هزار دلار نقدینه مصادره شده است. به گفته دادستان، نقدینه های مذکور همچون پاره به سردار پاسگاه داده شدند. همچنین معین شده است که سردار پاسگاه با پاره های گرفته اش در ناحیه بستانلیق ولایت تاشکند خانه با حشمت را بنیاد کرده، دو منزل زیست و اموال غیر منقول دیگر را در مجموعه تاشکند سیتی خریداری نموده است. حکومت قرغیزستان 1.2 میلیارد سوم برای ساکنان جدا میکند که از بانک ها تا 100 هزار سوم قرض گرفته در برگردانیدن آن دیر ماندند. در این باره صادر جباروف، سروزیر و اجرا کننده وظیفه پرزیدنت قرغیزستان، در ملاقات با ساکنان شهر نارین روز 9 نوامبر خبر داد. کسانی که تا 100 هزار سوم از بانک قرض گرفتند، ما دوام 3 ماه دکمبر، ینور و فوریه در پرداخت فایض ها کمک میرسانیم. شما دریا دارید که زمان وبای کرونا ویروس حکومت نتوانست کمک رساند. برای این هدف 1.2 میلیارد سوم بیشتر از 14 میلیون دلار جدا شده است، گفت جبروف.
حدود 20 تن از دانشجویان تاجیک دانشگاه های کشورهای خارجی که با سبب خروج کرونا ویروس امکان بیرون شدن از کشور را ندارند برای کمک خواهی نزد بینای وزارت کارهای خارجی تاجیکستان جمع شدند. در این باره من علی شیرزریفی گزارش می دهم. آنها روز 9 نوامبر از وزارت کارهای خارجی خواستند که برای بیرون شدن از کشور به خاطر ادامه تحصیل به آنها کمک رسانند. چند تن از دانشجویان به رادیو آزادی گفتند که تحصیل فاصلوی در کشور دشوار است و میخواهند به روسیه روند. بابورجان نجاتوف دانشجوی دانشگاه اگراری شهر مسکو در صحبت به رادیو آزادی گفت
مشکلی دیستانسیون ابوچن یعنی توسط فاصلوی درون است که یعنی در بسیار قشلاق جای ها سویت رو میکشن، این با خودی همین وای تاثیر میرساند، با خودی درس تاثیر میرساند، در وقت درس یعنی مشکلی از اینترنت هم میشه، یعنی اینترنت هم گران است.
دو نماینده وزارت با این گروه دانشجویان صحبت کردند و گفتند باید منتظر بمانند چون که روسیه با نامه جانب تاجیکستان برای سفر دانشجویان پاسخ نداده است. نمایندگان وزارت گفتند در صورت دریافت پاسخ فوراً دانشجویان را آگاه خواهند کرد. از این پیش جوانان تاجیکی برای تحصیل در دانشگاه‌های کشورهای خارج قبول شده با خروج کرونا ویروس نتوانستند به درس‌ها حاضر شوند، از شرایط انجام درس‌های فاصلوی در کشور نگرانی کرده بودند. آنها گفته بودند که سرعت پست اینترنت، نرخ گرانی آن و قطع نیروی برق از مانع‌های اصلی برای تحصیل فاصلوی است. هرچند مقامان میگویند سرعت اینترنت در کشور بهتر شده است و محدودیت نیروی برق هم جاری نشده است. الهامجان عطایف معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفته بود که سرعت اینترنت در مقایسه با چند سال پیش بهتر شده است. طبق اطلاع رسمی روسیه امسال برای داوطلبان تاجیک 630 بورسیه یا کوتا جدا کرده است. با اطلاع وزارت معارف شماره عمومی دانشجویان در دانشگاه های روسیه حدود 26 هزار نفر را تشکیل می دهد. در مجموع با اطلاع این نهاد شماره عمومی دانشجویان تاجیک در 30 دولت دنیا بیش از 34 هزار نفر را تشکیل می دهد. بیش از نیم سال است که با دلیل پیشگیری از سرایت کرونا ویروس پروازهای معمولی بین تاجیکستان و دیگر کشورها قطع گردیده است. دانشجویان می گویند با دراز ادامه یافتن چنین وضعیت مشکلی آنها نیز برای از خود نمودن برنامه های تعلیمی بیشتر شده است.
سلام، اگر خط و خبر می ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
هیئت حکومت نوی تاجیکستان طور انتظار می رفت تنها قسمان نو کرده شد. تنها چند چهره از حزب حاکم خلق دموکراتی رهبری ساحه هایی شدند که تجربه کار در این بخش را داشتند و از حیثیت خوب برخوردار بودند. کارشناسان نزدیک به حکومت تعینات چهره های نو را قدم جدی در راه رسیدن به هدف های استراتژی کشور می دانند. تحلیلگران مستقل بر اینند که در نظام موجود رهبران مستقلیت لازم را ندارند، از این رو منتظر اصلاحات بنیادی یا ریشه‌ای نشاید بود. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایرا خواهم کرد. تشکیل هیئت حکومت نو تاجیکستان خیلی زود صورت گرفت. فرمان رئیس جمهور 3 نوامبر پس از 4 روز استعفای حکومت قبلی صادر شد. ولی در این حکومت اکثر اعضای کابینه وزیران از جمله سروزیر و رهبران نهادهای قدرتی موقع خود را حفظ کردند. از چهره های نو تنها 5 نفر رهبری ساحه های را بر دوش گرفتند که قبلا تجربه کار در این ساحه را داشتند. مطلوب خان ستاریان رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی در ولایت سغد معاون سروزیر تعیین شد. سلیمان زیازاده رئیس پیشین ناحیه دوشتیج به کرسی وزارت کشاورزی رسید. شیرین امانزاده که تا این زمان رئیس کمیته سیاحی بود وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی شد. شیرالی کبیر رئیس شورای مدیران تلکا مقام وزیر صناعت و تکنولوژی های نو را بر دست آورد و دلیر جمعه مدیر کل پیشین شرکت پامیر انرژی وزیر انرژی و ذخیره های آب شد. در دایره های کارشناسی چنین تعینات نو را گوناگون بها گذاری می کنند. مشاور سابق دولتی پرزیدنت در امور کادرها عبدالجبار عزیزی می گوید که انتخاب کادرها مطابق به چالش های اقتصادی در کشور صورت می گیرد. اینها کادرهای نوی هستند که در وظیفه های قبلی خود نتیجه های بسیار خوبی نشان دادند. فکر می کنم با آمدن آنها تغییرات قابل ملاحظه در استحصالات و اقتصاد صورت می گیرد. پیش بینی می کند عزیزی. به نظر او مقامات با در نظر داشت گرفتن بحران جهانی تلاش دارند تمام ظرفیت های داخلی از جمله ظرفیت های کادری را استفاده کنند که این دوران مشکل را پشت سر گذراند. از پنج رهبری نو در حکومت دو نفر زن هستند. بزرگترین آنها 68 و جوانترینشان 42 سال دارد. همه تعیین شدگان اعضای حزب حاکم می باشند و این بیانگری آن است که معیار وفاداری که پیشتر کارشناسان در باره اش گفتند ویران نشده است. شارح اقتصادی نور سفرف می گوید که پریزیدنت انتظاری های مشخص از چهره های نو تعیین شده دارد. دلیر جمعه شافقیر به گفته کارشناسان باید جلب مؤثر سرمایه گذاری را به بخش انرژی کشور برای ادامه بنیاد راغون و طرح‌های دیگر تامین کند. شرکت پمیر انرژی را که سالهای طولانی دلیر جمعه با موفقیت مدیریت کرد در امر جمع‌آوری مبلغ برق تحویل شده چی به استعمالگران شرکت ها و چی اهالی به دستاوردهای جدی نائل شد، میگوید این کارشناس. همصحبت ما تعیین شیرعلی کبیر را به آن مربوط می داند که با تجارت الومینی در کشور علاقمندی خاص پایین رفته ایساد است و طرحهایی که قرار بود مشترکاً با شریکان چینی روی دست گرفته شوند در حال حاضر عملی کردن غیر ممکن است. برای همین تصمیم گرفته شد که شیرعلی را به میدان فراختر برای فعالیت در بخش رشد صنعت بیاورند، زیرا در اینجا ظرفیت کلانی برای عملی کردن طرحهای بزرگ از جمله در بخش صنعت معدن موجود است. باورمند از سفروف. کارشناس میگوید که شیرین امانزاده در منصب وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی امکان یافت که خود را در مقام نو نشان دهد. در واقع در اینجا مشکلات زیاد وجود دارد و یافتن راه حل های درست و مناسب در بخش روند مهاجرت و ایجادیات جای های نوی کار در کشور برای امانزاده مسئولیت ساده نخواهد بود. انتخابات پرزیدنتی در تایسان در پس منظر بحران ناشی از همه گیری کرونا ویروس کووید 19 صورت گرفت. واکنش مقامات در امر مبارزه با کرونا ویروس مورد انتقاد و ناراضگی های جامعه قرار گرفت. پیش بینی می شد که بدشوی وضع اقتصادی در کشور حکومت را مجبور می کند که استراتژی عملکردهای خود و سیاست کادریش را در تشکیل حکومت نو بازبینی کند. باید گفت که در بخش های اقتصادی، مالیوی، قدرتی، سیاست بیرونی علارغم پیشبینی های کارشناسان تغییرات کادری صورت نگرفت. احتمالاً حکومت ترجیح داد که وضع موجود در این بخش ها را حفظ کند. موافق معلومات رسمی در سال 2019 بخش خدمت دولتی کشور 21102 جای کار داشت است که 19382 جای آن بند و باقی آن خالی بودند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
بعد دو روز اعلان اسم برنده انتخابات ایالات متحده آمریکا و خاموشی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین، سخنگوی کرملین موقع مسکو را در این زمینه شرح داد. در این باره گزارش من خیرامون بقازاده. در حالی که تا رفت شماری زیادی رهبران جهانی با جو بایدن در رابطه با پیروزیش در انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا تبریک نامه ها می فرستند، کرملین گفت که نتیجه های رسمی نهایی انتخابات را انتظار خواهد شد. دمیتری پیسکوف، سخنگوی کرملین، روز 9 نویبر به سوال این که چرا در سال 2016 پرزیدنت ولادیمیر پوتین نامزدی جمهوری خواه دونالد ترامپ را با غلبه انتخاباتیش همان زمان بعد بردن رأی هیئت آواز دهندگان تبریک کرد و حالا نه گفت، شما می دانید که چندین جرایانی حقوقی برای مانده شده است و در این باره پرزیدنت کنونی خبر داده بود. پیسکوف گفت،
Мы считаем корректным дождаться официального подведения итогов состоявшихся выборов. Президент Путин.
Ба бовари мо одилона ми буд, агар интизор эълони расмии натижаҳои интихобот бешавем. Президент Путин ба такрор гуфтааст ки ҳама интихоби мардуми Амрикоро эҳтиром хоҳад кард ва ӯ барои ҳамкорӣ бо ҳама президентони мунтахаби Иёлоти Муттаҳида омода мебошад.
Неоднократно говорил о том, что он проявит уважение к любому выбору американского народа и что он будет готов к работе с любым избранным президентом США.
Пирузи Джо Байден, номзади демократҳо, чор рӯз баъди овоздиҳӣ дар интихобот 7 ноябр эълон шуд. Ҳамон рӯз баъди шуморичи бештари райҳо ӯ тавонист 270 овози ҳайати райдиҳандагонро ба даст оварад ва ҳамин овозҳо роҳи ӯро ба кохи сафед ҳамвор мекунад. ولی خبر پیروزی او در حال است که شمارش آرا ادامه دارد و پرزیدنت دونالد ترامپ در رابطه با نتیجه های آوازدهی در چند ایالت کلیدی شکایت حقوقی کرده است. پیسکوف گفت، پوتین به تکرار گفته است که انتخاب مردم امریکا را احترام خواهد کرد و آماده است با همه پرزیدنتان ایالات متحده امریکا همکاری کند. سخنگوی پوتین گفت که مسکو با عادی شدن رابطه ها با واشنگتن امید میبندد. بعد آنکه روسیه سال 2014 نیم جزیره قریم اوکراین را اشغال کرد، رابطه های روسیه با ایالات متحده آمریکا به حالت زمان جنگ سرد برگشت. بایدن اون سال در ماموریت پرزیدنت باراک اوباما در مقام معاون پرزیدنت کار میکرد و حالا انتظار میرود که موضع گیری کاخ سفید نسبت کرملین در قیاس با دوران ترامپ از لحاظ مسائل حقوق بشر و سیاست های خارجی سخت تر خواهد شد. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی که در زمان معرکه انتخاباتی پای حکومتش در امور داخلی ایالات متحده آمریکا دیده شد، در تویتری تبریکاتیش روز 7 نوامبر گفت اوکراین درباره آینده شریکی استراتژی با ایالات متحده آمریکا خوشبین است.
محی‌الدین حسنوف ساکن دهه دوردسترین تاجیکستان دو خر را به مبلغ 5000 سومانی خرید و امید داشت امسال به سیاحان خارجی خدمت میکرد و ریسک و روزی 25 نفر فرزند و نبیره هایش را میافت. خر در این بلندکوههای مشکل گذر یگانه وسیله آدم کشانی و بارکشانی است و صدها سیاح را به منطقه های سیاحتی میکشاند. ولی امسال با پیدایش پاندمی کووید 19 جهانگردان نامدند و خرهای محی‌الدین حسنوف بیکار ماندند.
خر از ما به خدمت میکردیم، ما پشت خر میخوردیم. امسال خر از سال ما خورده سال است، ما دیگه راهی نداریم. ما از خدای تعالی امید داریم که همین کرونا ویروس نیست شود و توریست ها بیانین و با زندگی دوردست ما که شهر وی در جای دور است و بهتر کرد.
دهه ارتوش با طبیعت زیبا جای گردشگران داخلی و خارجی است و بیش از 700 خانواده اینجا که زمین کشاورزی و جای کار ندارند در فصل گرما چشم براه سیاحت کنندگان هستند. حولی نور محمد بیکوف از ماه می تا نوامبر قرارگاه مهمانان از اروپا و روسیه است و سیاحان به خانه او توسط شرکت های سیاحی راه می یابند و حق مزد هم می دهند.
در حالی که آنها بودن البته را با ما خیلی تامینات بزیار میشد. ما مردم دیهی ارتوش خرکورو ما کار میکردم، ما روح بلکتا داشتیم، پاور داشتیم، اینها نه کرم میخورن. از سبب همین خیلی پس اومد نسبتا شرایط ما.
بخش سیاحی تاجیکستان که سالهای اخیر مقامات بیشتر از رشد آن صحبت میکردند و به آینده خوبی آن امید داشتند، در دوره پاندمی ضربه سخت دیده است. مقامات تاجیکستان میگویند در 9 ماه سال جاری 355 هزار خارجیان به تاجیکستان آمدند که نسبت به همین دوره سال گذشته زیاده از 62% کمتر است.
من همیشه در یک روز نباشد خیلی 15-20 میمون از کلوب از دوشنبه خوشم دیگر زنان بریم و من پشتخوی گرد اطراف یکم امزد برمیگونم جورد میکنم.
متخصصان ساحه توریسم میگویند در حالی که راه جهانگردی به خارج بسته است، باید شرایط استراحت در مکانهای سیاحی تاجیکستان بهتر و تبلیغ این جایها زیاد کرده شود. در صورت انجام این کار به گفته کارشناسان ساحه جهانگردی میتوان تا جای عاقبت‌های بدی پاندمی را کم کرد. در تاجیکستان بیش از 200 مهمانخانه و هاستل، 44 آسایشگاه و چند پایگاه سیاحی فعالند که جهانگردان هنگام استراحت و سیاحت از خدمت رسانی آنها استفاده می برند. مسئولان کمیته رشد سیاحی می گویند در سال 2019 بیش از 1,000,000 سیاح خارجی و 400,000 شهروند کشور از موضع های سیاحی تاجیکستان دیدن کرده بودند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر پنجکن.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
فیلمی مستند استاد دولت خدای نظر که به زندگی شاعر شهیر ابوالقاسم لاهوتی بخشیده شده بود، تنها در چارچوب جشن 100 سالگی این شاعر در دایره محدود نمایش داده شد و سپس به موضوع بحثی تبدیل یافت. مؤلف در این مستند رهبران وقت کمونیست تاجیکستان را در رنجش این شاعر و ترک وطن دوم کردنش عیبدار میکند. من اسکندر فیروز این فیلم را تماشا کردم و جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. مستند استاد را کارگردان دولت خدای نظرف در سال بزرگداشت 100مین سالگرد این ادیبی فراری از ایران تهیه کرده است، اما به گفته مؤلف آن را تنها در روزهای جشنی در سال 1987 در کاخ سینمای دوشنبه برای تعداد محدود مهمانان جشنواره نمایش دادند. در سالهای بعد از کسب استقلال برخی از شبکه‌های تلویزیونی پارچه‌های را از این فیلم نمایش دادند، ولی سالهای اخیر وجود این فیلم به کام فراموشی رفت، زیرا به گفته دولت خدای نظرف در آن به طور رمزی اشاره شده است که رهبران وقتی کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان برای رنجیدن و ترک تاجیکستان کردنی لاهوتی گناهکار شده بودند. دولت خدای نظرف در پاسخ به این سوال که چرا دیگر دنبال سرنوشت مستندش نمی شود و آن را شبکه‌های تلویزیونی تاجیکستان نمایش نمی دهند، گفت که بعد از انجام تهیه فیلم دیگر در فکر آن نیست. گلجهان بابا صادق و کاتب کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان در امور ایدئولوژی در آن سالها در پاسخ به سوال سبب‌های منع شدن نمایش این فیلم گفت که چنین تصمیم را تنها او نگرفته است.
همه از آقای بیروی تکه می رفتن و بعضی فیلم های می دیدم، فقط از آن فکر یک شخصی من که این کرونا می شد.
سال 1987 برای تجلیل 100 سالگی زادروزی ابوالقاسم لاهوتی فرزندانش به تاجیکستان تشریف آوردند. به گفته تیلوی نیک قدم سینماشناسی تاجیک، آنها آگاه می شوند که فیلم درباره پدرشان تهیه شده ولی نمایش داده نمی شود. بعدن از عزت‌الله حیایف رئیس شورای وزیران تاجیکستان و رئیس تدارکات جشن 100 سالگی لاهوتی خواهش میکنند که آن فیلم را نمایش دهد. حیایف اجازت میدهد و در دو تالار کاخ سینمای دوشنبه مستند استاد را برای مهمانان جشنواره نمایش میدهند.
وقتی که فیلم تمام شد، عادتا سویت در میگیرد بعد قرصک میزنند. وقتی که این فیلم تمام شد، سویت در گرفت، همه خب ما در این ریاد یکم جو نبود، بعد در علایده کنجک به میشتیم بچه گفت مهمانای ایرانی هم مهاجرای ایرانی همش در قطار یکم شده بودند، همش خب گریه کرده استودن، یکی گریه به اوز.
سفری حق داد، رئیس اتحاد سینماگران تاجیک در تهیه این فیلم با عنوان محرر جلب شده بود و می گوید
او را مجبور کردند که او ترک کند تاجیکستان را، بار وطن را گم کرد و در سیمای تاجیکستان وطن دویمش را پیدا کرد. جگر و جانش داده بود برای پیداشوی ادبیات تاجیک.
اما با گفته زهور دخته، نواربرداری فیلم استاد، در این مستند با زحمت‌های لاهوتی برای فرهنگ و ادبیات تاجیک و با ویژه حمایتش از ادیبان تاجیک در سالهای حساس استبداد استالینی در سالهای 1930 قرن گذشته تصویر و اشاره شده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
ورزشکاران تاجیک در قهرمانی سمبوی جهان در سربستان 4 مدال به دست آوردند. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان بازی دوستانه را در دبی به تیم ملی بحرین باخت. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان آید به سمبوی ورزشی میانی بزرگسالان 3 مدال، یک نشان نقره و دو نشان برنجی، اینچنین میان نورسان یک مدال برنجی به دست آوردند. این مسابقات جهانی از 5 تا 8 نوامبر در شهر نوی سدی سربستان برگزار شد. مدال نقره را اکمل الدین کریموف در رقابت‌ها در وزن تا 57 کیلو به دست آورد. او بعد از 3 پیروزی بر رقیبانش از فرانسه، ازبکستان و اوکراین به فینال برآمد، ولی اکمل الدین در فینال از ولادیمیر گلادکیخی روسیگی ناکام شد. اکمل الدین کریموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در قهرمانی جهان میان بزرگسالان 4 بار به فینال برآمده مغلوب شده است و افزود
و آرزو دارم در چمپیونات جهان قهرمانی جهان میان کلانسالان شوم.
دو پهلوان دیگری تاجیک، خوشقدم خسروف در وزن تا 62 کیلو و کامرانشاه استاپیریان در وزن تا 90 کیلو با مدال‌های برنجی سرفراز گشتند. اینچنین در مسابقه قهرمانی جهان در سربستان در رشته سمبوی ورزشی میان نورسان تاجیکستان را سمیجان عبدالشکروف در وزن تا 87 کیلو معرفی کرد. اونیس صاحب جایزه گردید. سمیجان برای جای سوم با مدال برنجی مکافاتانیده شد. چنانکه سامانه رسمی فدراسیون بین المللی سامبو خبر داده است، در قهرمانی جهان میان مردان و زنان که در سربستان همراه با قهرمانی جهان میان نورسان دایر گردید، حدود 400 ورزشگر از نزدیک 30 کشور آید به سامبوی ورزشی و سامبوی رزمی رقابت کردند. در حساب عمومی دسته‌ای منتخب روسیه غالب شد. خبر دیگر، دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در بازی دوستانه از تیم ملی بحرین با حساب 0-1 مغلوب گشت. این بازی 7 نوامبر در دبی برگزار شد. گل یگانه را محمد سعد الرومیهی در آخری نیمه اول دیدار به ثمر رسانید. عثمان توشف سرمربی دسته منتخب ملی تاجیکستان بعد از انجام بازی دوستانه با تیم ملی بحرین گفت:
به فکر من بازی خوب گذشت. بچه های ما کوشش کردند، ولی بعضیشان را که کم تجربه اند هیجان فرا گرفته بود و بعضی بچه ها مهارت نمی رسید. این بازی سنجشی نشان داد که به بچه های ما کسب تجربه بازی بین المللی ضرور است. رقیبمان منتخب بحرین یکی از دسته های پرقوت آسیا می باشد و در بین کشور های عربی قهرمان است.
команда хороша бахрин организованы чемпионы арабских стран.
Дастаи мунтахаби футболи Тоҷикистон бозии дуввуми дӯстонаро дар Дубай рӯзи панҷшанбеи 12 ноябр бо тими миллии Имороти Муттаҳидаи Арабӣ анҷом медиҳад.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. سروینوز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده نشر نوبتی این برنامه که در 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان امروزی برنامه ما هستند نوروز جعفرف، سردار ریاست امنیت سانیتاری و اپیدمیولوژی، حالات فوق‌العاده و کمک فوری طبی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی. از زمان اعتراف بیماری کرونا ویروس در تاجیکستان در آخر ماه اپریل تا امروز 6 ماه سپری شد. مقامات رسمی گفتند در این مدت حدود 180 هزار نفر از تشخیص کووید 19 گذشتند. مقامات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی گفتند آزمایشگاه‌های کشور در یک شبانه روز توان تشخیص از 3.5 تا 4 هزار نفر را دارند. این رقم ها در حال صدا می دهند که هیئت سازمان جهانی تندرستی در اولهای ماه می خبر داده بود که مقامات تاجیکستان در یک شبانه روز از 200 تا 250 تشخیص کرونا ویروس می گیرند و این کم است. پزشکان ازبکستانی پیشنهاد کرده بودند که تاجیکستان در شبانه روز نه کم از 3 تا 4 هزار تشخیص کرونا ویروس انجام بدهد، زیرا با تشخیص بیشتر می شود مقیاس بیماری را مشخص و پیش روی گسترش آن را گرفت. ارزش این نوع تشخیص، مکان انجام آن و توان و شفافیت آزمایشگاه ها از سوال های بودند که در زمان پاندمی میان ساکنان زیاد صدا می داد و حالا نیز شنیده می شود. نوروز جعفرف، خوش آمدید به برنامه ما و نخست سوال ما این است که اگر یک نفر می خواهد از تشخیص کرونا ویروس گذرد با کجا مراجعه کند؟
تشکر زیاد. پیش از همه بین یک چیز رو باز برای هم بینندگان و شنوندگان رادیو آزادی معین کنیم. اگر من خواستم و رفتم، این فکر نادرست است. ما اگر در خود علامت ها رو داشته باشیم، فصل تیره ماه است. خواهیم نخواهیم فصل بیماری های شدید راه نفس آغاز شد و علاقه ماه اکتبر پس سر شد و طبق مشاهده ها علاقه معین شده ایستاده است که در بین نفرانی که گمانبر به سرایت های کرونا ویروس هستند هم حادثه هایی که مثال التهاب های شوش وابسته به کرونا ویروس، خب غیر از این حادثه های التهاب شوش نوابسته به کرونا ویروس، یعنی که بیماری هایی که موسمی هستند به قید گرفته شده ایستادند. و چیزی که من گفتم در لحظه ای که ما میگیم، یعنی که چورابینی هایی که خانگردی، همه همین حالت ها یعنی که یک و یک بار تحت نظارت می رفتند و از نظر متخصصان صحت دور نمیمونند. بنابراین در اینجا زود معین کردن ممکن است که مثال کی باید رفته سفارت، یعنی که در خودی منبع است یا که وابسته به منبع دریافت شده است، یا اینکه مثال نفری که خودش رو بد حس میکند به واسطه طبی مراجعه کند و در اساس گرفتن راحت برای سپردن تست فرستاده میشود.
در برای راحت گفتید، بسیاری ها میگن که همین راحت حداقل تا 3 مهر داشته باشد، هم از همو کاتس هم از دکتر اویدوی. خلاصه که بعضی ها میگن که گرفتن این همین راحتی که باید رفته تشخیص سپاری بسیار کاری سخت است.
هر کسی میخواهد این کاری درست نیست. موسم بیماری های سرایت راه های نفس آمده است. در اینجا زکام و زکام مانند کرونا ویروس از اون جمله بازوکمونان گفته ما چند نمودی پاراگریپ ها رو میدونیم. خب فرنگیت ها است، تراخیت ها است، تمامی بیماری هایی که وابسته به حلق و بینی است میتوانند در همین موسم هم تبی بلند داشته باشند، هم درد موشک داشته باشند، هم به حالی داورده رسانند. ما میتوانیم که در حالتی که هر کس که خواست نفری که مثال ضرورت به تشخیص دارد، یعنی نوبتی او رو بگیریم، یعنی اقتداری زیادتی، یعنی سرباری وارد کنیم به آزمایشگاه. بنابراین هم شنوندگان و هم بینندگان باید همین رو بفهمند که حرکت کنند که سرباری به وجود نآورند. بنابراین پیش از همه باید به طبیب مراجعه کنند و یعنی که معین سازند که تا چه اندازه ضرورت سپردن تست هست. دیگر مورد، یعنی که در نزد آزمایشگاه ها امکانیت دارد که مثال شهروندان بسیار میشوند و یک حالت نگور یا اینکه نوبت پایی رو یعنی که با وجود میارند. حالا ببینید که حالت بازم شاید سرایت یابی در اونجا زیادتر باشه. خوب نیست که مثال در خود مؤسسه طبی با نظر داشت رعایت قاعده های به خطر بیولوژی از جانب طبیب محل همین نمونه گرفته شود.
در آزمایشگاه های تاجیکستان در یک شبانه روز چه تعداد تشخیص تستی میگذرد؟
جهت معین کردنی که شخص دارای سرایت هست یا نیست، مخصوصا سرایت کووید، یکی از ضرورت ها این گذاشتن تشخیص است، تشخیص ویروسولوژی. شروع از ماه می در جمهوری تاجیکستان تشخیص های ویروسولوژی که آزمایش های ویروسولوژی PCR یا اینکه تجزیه زنجیره پلیمرازی نام دارد. در اول در زمینه آزمایشگاه ملی تندرستی جمعیتی و آزمایشگاه ویروسولوژی پژوهشگاه تیب پروفیلاکتیکی تاجیکستان گذرانده میشد. بعدا با دستگیری به واسطه حکومت و شریکان آید بروش اقتدار آزمایش ها زیاد کرده شدند و با وارد گردن تجهیزات ضروری آموزانیدن متخصصان ساحه علاقه این زمان در زمینه مؤسسه تاواتی و پروفیلاکتیکی دولتی 10 آزمایشگاه فعالیت برده شدند در هر یک منطقه مخصوصا البته وابستگی اقتدار هر یک آزمایشگاه نه تنها به نفر مراجعت کننده بلکه به موجودیت مواد مصرفی و اقتدار انسانی وابستگی دارد. حالت های بود که یک تنها یک آزمایشگاه مثلا در خود ماهای مای، ایون، ایول یک آزمایشگاه می توانست که مثلا شبانه روزی با ایواز نمودن پرسنل تکنیکی، کارمندان تکنیکی خود یعنی که آزمایشگران تا 1000 تست یا 1200 تست می موندن. بعدن با وسیع شدن اقتدار یعنی که در ولایت ها علاقه جابجا کردن آزمایشگاه ها اگر به حساب میانه در یک دستگاه در یک ماندن یا به یک گذاشتن اگر ما از 36 تا 74 نمونه رو برای آزمایش گذاریم و همین رو اگر دو کرد یا سه کرد تکرار کنیم یعنی که هر یک آزمایشگاه در یک شبانه روز با نظر داشتی رعایه ترتیب و طلبات های به خطر بیولوژی هر یک آزمایشگاه این زمان از 250 تا 400 نمونه در یک آزمایشگاه گذاشتن دارند و علاقه میبینید که اقتداری که مثال همه در مجموع اقتداری همه آزمایشگاهی که در جمهوری هستند این حال از 3.5 تا 4000 در یک شبانه روز است.
در دوام چند ساعت نتیجه میتوند؟
خب اصلا این یک خصوصیت کاری خودی آزمایشگاه است که مثال هر یک نمونه رو در علاقهدگی موندن نمیشود یعنی که تو خودی همون مجموع جمع نشود یعنی که چطوری گفتم هر یک هست دستگاه با بستگی به خودی دستگاه است که مثال یکی یک باره 34 عدد میتواند ماند. خب ببینید که در دوامی روز جمع نمیشود بله و غیر از این یعنی که ما نمیخوایم که به اسراف کاری رو دهیم تست ها بگیم به شماران یا اینکه یک قیمت خود رو داره. خب اگر که مثال ما تست رو با پرورگی تا موادی که به تست گذرانی ضرور است بخریم قریب تا $30 نرخ میستد.
نتیجه تشخیص و خودی همون نفری که آمده تشخیص بله. داده است چگونه دسترس می شود؟
خب در مؤسسه تابعه پروفیلاکتیکی در اساس راحت که گفتیم البته پیش از همه از نتیجه آزمایشی سپرده شده خود مؤسسه طبی خبردار کرده می شود نفری که از اونجا مراجعت کرده است. خب غیر از این در دفتر به قیدگیری نام و نسب، جنس، رقم تلفن، سراغه، روزی سپریدن تشخیص و روزی گرفتن جواب و نتیجه معین کرده می شود. خب نفرایی که با راحت آمدگی هستند یا اینکه خود مؤسسه مثال جمع آوری کرده آورده سپردگی است به واسطه هم نتیجه راست به همین مؤسسه می رود. خب غیر از این نفری که خودش مراجعه کرده است توسط تلفنی اگر که مثال حجت لازم باشد آمده از خود همین مؤسسه باز حجت رو میگیرد میبرد یعنی که تصدیق خود را یا اینکه این کاری سرایت را گرفته میبرد.
برخی ها شکایت میکنند که تشخیص تست رو در برخی منطقه ها یا از جمله دوشنبه تا 180 تومان سپردند. شما بگویید که تشخیص تست رایگان است یا پلاکی؟
خب در زمینه مؤسسه تاواتی و پروفیلاکتیکی دولتی رایگان است.
یک نفری که گرفتار این بیماری شده است یا فوتیده است آیا آنهایی که با او رابطه داشتند نزدیکان یا نفرهای بیگانه میتوانند زیر نظارت باشند؟
نفری که در خانه گرفتار سرایت کرونا ویروس میشود نوبسته به وزنین بودن حالتش اطراف اون نفر برای تحت نظارت گرفتن هر یک منبع وقتی ما میگیم جای جایگیری بیمار است اطراف او نفرهایی که در جایی که کار میکند همش تحت نظارت میگیرند و البته با تست کنونی فرا گرفته میشوند.
بعد یک مدت هم زیر نظارت میمونند.
البته تحت نظارت مثلا منبع ما معین کردیم که این منبع سرایت است. خب حتما دکتری تیبی اویلویی که در همون منطقه فعالیت میکند یا اینکه تحت مراقبت اون است، البته در دوام میسو هر دو روز یا اینکه هر سه روز که توسط تلفنی خبر گرفته میشود و از حال همون منبع پرسان میشود.
از روزی که وجودی همین بیماری در تاجیکستان تصدیق شد آخر ماه اپریل، چقدر آدمان از تشخیص تست گذشته گرفت؟
خب این رقم هر روز عوض شده ایستاده است. یک دو روز پیش معلکه رقم 179,000 آزمایشی گذرانده شده رو تحلیل کرده
در مجموع. تا امروز تاجیکستان چقدر تست خریده است و در این میان کمک های بشر؟
خب ما هم کمک های بشر دوستانه داریم، مخصوصا وابسته به تست کنونی، و هم خود دولت نیز علاقه خریداری آغاز کرده است. در عین حال ما موادهای مصرفی زیادتر خریده ایستادیم، چون که طوری که گفتیم هر یک منبع احتمالی که پیدا می شود اطراف او را ما باید تحقیقات اپیدمیولوژی بریم، بفهمیم که تا چه اندازه احتمالیت پیدا شدن حادثه نوبتی باشد و پیشگیری همون را کنیم.
یعنی به طور کافی تست را
در عین حال برای مثال 2-3 ماه آینده ما تست به طور کافی داریم.
در شب روزی اوج این بیماری و همین طور وقتی که آزمایشگاه ها کمتر بودند شکایت ها می رسیدند در مورد دیرتر دسترس کردن نتیجه تشخیص یا نمیدونم حالت های پلسیتونی یا چیزی دیگر.
به خود وزارت تنها نسبت به دیر دوامناک مثال فرصتی گرفتنی جوابی آزمایش شکایت ها وارد می شودن. البته اشتر که من در اول گفتم در وقتی که نو آزمایشگاه یک تا مثال افزایش می یافت، وقت پایی نسبت به گرفتنی جواب طول می کشید، مثال تا 24 ساعت تا 48 ساعت طول میکشید. بسیاری موارد ها میشد که تا 72 ساعت طول میکشید، یعنی که وابستگی به سربوری خودی رمون فعالیت تشخیصگاه بود. خب اینم یک دستگاه است، یک دستگاه است که مثلا یک وقتی معین فعالیت باید کند، و این دستگاه باید نیز یک مدتی معین دم بگیرد، یعنی گرم میشود، میتواند که هنگامی مثلا گرم شدن زیاد استفاده بردن جوابی نادرست دهد. مخصوصا مثال ما میگیم که به اصطلاح روسی جوابی بردروغ من یعنی که ложно положительный یا ложно отрицательный. خب بنابراین در همین موارد ها مثال تنها به همین خاطر یک چند مراجعت ها بود.
شما به حیث یک اپیدمیولوژیست،
بله،
وضع اپیدمیولوژی در همین شب و روز چگونه است؟
خب تشکر زیاد. البته این سوال از اون شاید بر آید که حالت در دیگر منطقه ها مثلا در دیگر دولت ها مخصوصا در اروپا چگونه رفته ایستاده است. ما نگران حالت واقعی در اروپا هستیم، چون که ما متخصص هستیم و هر شب و هر روز میبینیم که مثلا آمار دولت ها چگونه است، هم توسط واسطه های اخبار عامه تلویزیون و رادیو و هم طریق سامانه ها ما ارزیابی میکنیم، میبینیم که حالت چگونه تغییر یافته است. و خوشبختانه در جمهوری عین زمان از دوره ای که بعد از ماه می رو به کاهش نهاده بود، خب روزهای هستن که مثال حادثه ها تا 45 تا 48 حادثه تصدیق شده توسط آزمایشگاه ما به قید میگیریم. خب هست مراجعت ها و هست تصدیق کنی، یعنی که طبق دستورالعمل هایی که ما زیر دست داریم و این دستورالعمل ها از جانب سازمان عمومی جهانی تندرستی با تمام دولت های جهان مخصوصا به قسمت اروپایی ارائه کرده شده است برای استفاده بری، ما آنها را البته به شرایط تاجیکستان مطابق کرده از آنها استفاده می بریم. و در همین حالت ما عین زمان ما علاقه می توانم گفتن که پروتکل چرحی چورم تحریر چورم پروتکل کلینیکی را آماده کرده ایستادیم در وزارت، یعنی که گروه کاری که کار کرده ایستادند در برابر این علاقه ما دستورالعملی نو کرده شده سازمان عمومی جهانی تندرستی رو نسبت به توصیف های حادثه های یعنی که سرایت کرونا ویروس نیست بازدید کرده ایستاده ایم، یعنی که وقتی آن است که ببینیم باز نوگانی هایی که مثلا از جانب آلمان شده ایستادند باز چی روی دست است، مثلا هم مواد دارواری و هم مواد تشخیصی و هم نمود تشخیص، همه این رو ما به نوبت گرفته دستورالعمل های خود رو بازدید کرده ایستاده ایم.
شما صحبت ما رو با نوروز جعفرف سردار رئیست امنیت سانیتاری و اپیدمیولوژی حالت فوق العاده و کمک فوری طبی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی شنیدید. اینجا می‌رسیم به پایان برنامه امروز مهمونی آزادی. تا نشر دیگری برنامه خوش بمانید.
студия مرکزی رادیو زودی است و شما برنامه خبری رو تماشا دارید. من شاله گل خوجت در کنارتان هستم. عزیزان، نخست از موضوع برنامه امروز نومی نویبر میگویم که چونین اید. جو بایدن نامزد پیروز در انتخابات امریکا گفت که هدف بلو برداشتن روحیه ملت و متحد ساختن کشور رو دارد.
اول می دهم رئیس جمهور باشم که نه از پای جدایی اندازی بلکه در پای یگانگی است.
در مراسم جنازه روحانی شناخته در ولایت ختلان هزارها نفر اشتراک نمودند. آب در کوزه و ما تشنه‌لبان می‌گردیم و یا چی گونه ساکنان دیهه‌ای در پنجا کنت از نداشتن آب پاک آشامیدنی اذیت می‌کشند.
حشرات هم می‌گردد، اخلاط ما حیوان ما هم هست و یه جمشایی ما هم، مذهبی جمشایی ما هم هست.
اما آغاز میکنم از موضوع دیگر. برقرار نشدن پروازهای دائمی و نوروشنی در مسئله تحصیل چند از دانشجویان توجیکی دانشگاه‌های روسیه را به نزد بینای وزارت کارهای خارجی در دوشنبه جمع آورد. آنها میخواهند مقامات توجیک برای انتقالشان به روسیه مساعدت کنند. صدها دانش آموزان توجیک بنابر بسته بودن مرز و قطع شدن پروازهای منتظم در وطن درماندند. اکثریت آنها در روسیه، چین، بلاروس، قزاقستان و قرغیزستان تحصیل میکنند. علیشر ظریفی و تهمینه حکیمه با دانشجویان صحبت داشتند و گزارش را مومن احمدی تقدیم میکند.
عریضه نشان دادیم، اینا جواب عریضه شون اومدگی.
حدود 20 دانشجوی تاجیکی دانشگاه‌های خارجی که با سبب خروج کرونا ویروس نتوانستند به تحصیل بروند برای کمک خواهی نزد وزارت کارهای خارجی جمع شدند. آنها روزی 9 نوامبر از وزارت خواستند که برای ادامه تحصیل در خارج با آنها کمک رسانند. چندی از این دانشجویان به رادیو آزادی گفتند که تحصیل فاصلوی در کشور دشوار است و می خواهند به روسیه روند.
ما از همین 15 سپتامبر هیچ خیلی که میدونید در خود همین مید دانشجویانی که به روسیه رفتند میتونند رجیستراسیون کردند تا حال یگان رزولتات نیست که ما همین وایکنیم.
دو نماینده وزارت با دانشجویان صحبت کردند و گفتند باید منتظر بمانند چون که روسیه به نامه جانب تاجیکستان برای سفر دانشجویان پاسخ نداده است. نمایندگان وزارت گفتند در صورت دریافت پاسخ فوراً دانشجویان را آگاه خواهند کرد.
یا به ما جواب دادند که در عین حاضر همون سوالی که مقصد برای استودنت‌ها که برای شهر یاسد و اجازت گیرند در آمدن حوزی در پروسس های باید این رشید سکنه نه که یکان دیست و نشدیست های. خب ما یکون بار نیست ما در جا مراجعت کرده باشیم، چندون بار شد مراجعت داریم، نه تنها به وزارت کار خارجی، این چونین به پاسپورت سوی روسیه، به وزارت معارف، با ما یکان وای نیست، رزولتات نیست.
به اطلاع وزارت معارف شماره عمومی دانشجویان در دانشگاه های روسیه حدود 26,000 نفر را تشکیل می دهد. در مجموع به اطلاع این نهاد شماره عمومی دانشجویان تاجیک در 30 دولت دنیا بیش از 34,000 نفر را تشکیل می‌داده است. بیش از نیم سال است با دلیل پیشگیری از سرایت کرونا ویروس پروازهای معمولی بین تاجیکستان و دیگر کشورها قطع گردیده است. دانشجویان می‌گویند ممکن است در صورت ادامه این احوال از درس‌های خود عقب بمانند.
آخری هفته گذشته بعد شمارش پرماجرای آواز رای دهندگان نهادهای انتخاباتی آمریکا اعلام کردند که نامزد حزب دموکرات جو بایدن در انتخابات پرزیدنتی کشور پیروز شده است. تو همین لحظه هایی که برنامه پخش می شود پرزیدنت کنونی آمریکا دونالد ترامپ جمهوری خواه باخت در انتخابات را اعتراف نکرده است و تصمیم گرفته است بحث را به دادگاه بکشد. ولی پرزیدنت منتخب جو بایدن منتظر اعتراف رقیبش نشده مهمترین برنامه های کاریش را که بعد مراسم سوگند یاد کنی در تاریخ 20 ژانویه عملی خواهد شد معرفی کرد. ادامه در گزارش تایری سفر.
بعدی تقریباً 50 سالی کار در سیاست، جو بایدنی دموکرات رئیس جمهوری آمریکا شد. هرچند دارای کمی در بعضی از ایالات ناشمرده مانده است، بنا به پیش بینی رسانه‌های بزرگ آمریکا، بایدن یقیناً پیروز شده است. چند ساعت پس از این اعلان، جو بایدن در نزد طرفدارانش در شهر ویلمینگتون وعده داد مردم کشور را متحد می‌کند.
از باوری و اعتقادی که شما به من کردید خود را حقیر احساس میکنم. قول میدهم رئیس جمهوری باشم که نه از پای جدایی اندازی بلکه در پای یگانگی است. کسی باشم که ایالت ها را به جمهوری خواه و دموکرات تقسیم نمیکند و فقط امریکا میگوید. من برای آن خواهان این مقام شدم که روحی امریکا را احیا کنم، ستون این ملت یعنی صنفی میانه را از نو بسازم و احترام به امریکا را در سراسر جهان برگردانم.
جوزف بایدن در شهر صنعتی سکرانتون در ایالت پنسیلوانیا به دنیا آمده است. هنگام کارزار تبلیغاتی به زادگاهش هم آمد. پدرش در برابر کارهای دیگر ماشین‌های دست دوم می‌فروخت و وضع مالی آیلشان خوب نبود. بعدی حقوقدان شدن برای کرسی وکیل در سند از ایالت دلاور مبارزه برد. 30 ساله بود که به این مقام رسید و جوانترین سناتور در آمریکا شد. 36 سال وکیل بود و در برابر وظیفه‌های دیگر تا به مقام رئیس کمیته امور خارجی سند هم رسیده است. ولی اکثر آمریکایی‌ها او را همچون معاون رئیس جمهوری پیشین باراک اوباما می‌شناسند.
من کنستیتوسیای امریکا را حمایت و محافظت میکنم.
بایدن دو دفعه سالهای 1988 و 2008 سعی کرد نامزدی حزب دموکرات به مقام رئیس جمهور باشد. باری اول از رقابت دست کشید چون معلوم شد پارچه‌ای از سخنرانی ها و کاری دیپلمی‌اش را روبردار کرده است. تلاش دومش هم بی‌برار بود ولی او را معاون اوباما کرد و جامعه سیاه‌پوستان امریکا را بیشتر به طرفش کشید. در کارزار امساله هم بایدن خود را رهبری معرفی کرد که میتواند کشور را یک پارچه سازد.
معرکه انتخاباتی ما نمایانگری گوناگونی در این حزب و این ملت است و باید همین گونه باشد، چون که ما همه را در بر خود داشته باشیم. ما باید دونالد ترامپ را شکست بدهیم و می دهیم. ما نباید مثل او شویم. ما نمی توانیم بین حزب ها جنگی بی پایان داشته باشیم.
جو بایدن برنامه عظیمی را برای تکان دادن به اقتصادی از کرونا ویروس آسیب دیده آمریکا اعلان کرد. در آن سرمایه گذاری برای نگاه و بینی کودکان، ساحه تندرستی و معارف و آفریدن 3 میلیون جای کار پیش بینی شده است. در سطح جهانی بایدن نیت دارد به گفته خودش آمریکا را دیگر بار بالاگذر میز امور بین المللی سازد. بعضی از سیاست‌هایش در گذشته از جمله حمایت از جنگ در عراق در سال 2003 حمایت دموکرات‌ها از او را کم کرد. در کارزار فعلی بایدن اشاره کرده است آمریکا را به سازش اتمی با ایران برمیگرداند. دونالد ترامپ سال 2018 کشورش را از این سازش بیرون کرد که به شرط محدود کردن غنی‌سازی اورانیوم تحریمات به ضد ایران را سبکتر ساخته است. بایدن همچنین موضع‌گیری سخت به ضد روسیه دارد و آن را برای دست داشتن در نزاع اوکراین و مداخله احتمالی در انتخابات سال 2016 در آمریکا تنقید کرده است. معاون بایدن کامالا هریس دادستانی سابق و سناتر از ایالت کالیفرنیا می شود. او فرزند والدین مهاجر از هند و یامایکا است. همین گونه هریس اولین زن از اقلیت‌ها و سومین نامزد زن به مقام رئیس جمهور از یک حزب عمده آمریکا می شود. مراسم ادای سوگند پرزیدنت روز 20 ژانویه سال آینده صورت می گیرد.
بینندگان عزیز، در ادامه برنامه از وفات یک روحانی معروف در ولایت ختلان میگویم. مشکلات بیوبی سکنانی دهه‌ای را در پنجکین نشون میدهیم و همچنین از آن خواهیم گفت که توجیکی را در روسیه برای کشتوری دو زن در جستجو قرار دادند. اما قبل از این با یک آگاهی توجه کنید. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. عبدالنافی پیروف و یا ایشان عبدالنافی روحانی معروف در جنوب تاجیکستان در سن 56 سالگی وفات کرده است. به گفته نزدیکان روحانی شناخته 6 نوامبر بر اثر بیماری قند درگذشت. مراسم ویدا با ایشان عبدالنافی روز شنبه در زادگاهش نویه جلال الدین رومی برگزار شده است. به گفته حاضران نماز جنازه ایشان عبدالنافی خیلی پر ازدحام بود و تقریبا 1000 نفر در آن شرکت داشتم. عبدالنافی پیروف از پیوندان روحانی دیگری معروف این منطقه ایشان عبدالرحمن جان گفته می شود که از پیروان طریقت نقشبندی است. سکینان دهه در شهر پنج کنت می گویند سالها به این طرف به آب پاک دسترسی ندارند. مشکلات دهه بوستون بیش از 12 سال ادامه داشته است، ولی ظاهرا مقامات محلی تا هنوز نتوانستند آنها را با آب آشامیدنی تامین کنند. حالا امید سکینان به مقامات بالایی و سازمان های بین المللی است. فرزان محمدی در دهه بوستون بود و گزارشش در همین باره قصه می کند.
یگون جان نمیدونم که کجا
روم کجا چیکار کنم. ساکنان دهه بوستان در شهر پنجکند 25 سال باز مجبورند از جویباری آبی پالیزی بنوشند و هم ذخیره کنند. به این دهه که بیش از 150 آیله زندگی دارند، این جویبار یگانه منبع آب است و از بس که روی پوش ندارد هم چاروا از آن استفاده میکند و هم افلاسی های اطراف میریزد.
حشرات هم میگردد، اخلاط ما حیوان ما هم هست و یه جمشایی ما هم، مذابه جمشایی ما هم هست. یک تا مثال هم، یک تا دستشی چهار ساله گشت به همین کسلی تیف در حساب همین آب شده مرد.
آب این جویبار تنها در فصل گرما برای آبیاری زمین های کشاورزی جاری می شود و آخر تیره ماه زمستان بسته می گردد. وقتی این جویبار آب ندارد، ساکنان سطل های خود را زیر ترناب می گذارند و انتظار برف و باران می شوند. اما ساکنان میگویند با تکشین کردن این آبها آن کاملا تازه نمی شود و زیان آن را به سلامتی خود و پیوندانشان احساس میکنند.
من هم خیلی میبیاریم سطلاب میبینیم ناجشانده بچه هم و نبیره هم استفاده میبرم میخوریم. نبیره هم کسل کرد، کسلی تفل شدن. کسل شدن من دوشنبه خود جم پنج یکن من نبیره هم خوباندگی بسیار کسل شدن. بسیار ما این آبها بواشدیم.
از نزدیکی دهه بوستان رودی بزرگ زرافشان می گذرد و قسمی از ساکنان ده فصل زمستان از اینجا آب می کشانند. ولی تنها منبع آب تازه پالایش گردیده در دوره 5 کیلومتر از این دهه قرار دارد و برخی از ساکنان آن را با نقلیات شخصی یا خر و عرابه هایشان می آورند.
همین 150 خواجگی که در اینجا زندگی می کند، مثال 20 خواجگی هوای ماشین داشته باشد و یا که وای داشته باشه، خر و فلکش باشد و دستیارش باشد، دیگری این نداره.
باشندگان این دهه طبق تقسیمات مقامات محلی سال 1995 از دهه های ارتوچ، مداره و یکخانه جماعت رودکی به اینجا کوچیدند و به گفته ساکنان 150 خانواده دیگر نیز آماده ساختن خانه هستند. لیکن مقامات با گذشت این سالها نتوانسته است از سربند کانال مرخیدر تا دهه بوستان که همگی 17 کیلومتر است آب آشامیدنی بیارد.
ما یک گروه از نماینده از استقامت کنندگان همین دهه به نزد خواجگی آب رایون پنجکن رفتیم. از اونجا نماینده خواجگی آب رایون گفتند که به امید چی نشود بجیت نیست، تحصیلوی نزدیک بجیت جدا کرده نمی شود.
اما ساکنان برام باور هستند که در گذشته بارها به اداره آبیاری ناحیه از بودجه حکومت پول جدا گردیده و حتی لایحه های را راه اندازی کرده قسمی از قبرها را وصل کردند و بنابر نظارت نشدن مبلغ ها لایحه قطع شده و قبرها در نیمه راه ماندند. اکنون ساکنان میگویند دیگر به مقامات محلی نمیتوانند امید بندند و حالا میخواهند با کمک مقامات های بالایی یا سازمان های کمک رسان دست جمعانه به دهه آب بیارند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری پنجکن.
و مقامات انتظامی روسیه یک زاده 26 ساله تاجیکستان را با اتهام قتل دو زن در ولایت مسکو تحت پایگرد قرار دادند. رسانه های روسیه از گمانبر جسور جان عثمانوف نام میبرند که در منزل کشته شده ها کارهای ساختمانی را انجام میداد. زنان کشته شده ویکتوریا بارکوفسکی دسنت دانشکده اقتصادی روسیه و مادر او بوده است. فرد متهم دختر 6 ساله این خانواده را نیز کورد میزند. کودک زنده مانده در باره کشتار. خبر میدید. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد و سپاس برای همراهی. اخباری از این بیشتر را در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید. نوارهای روز چون همیشه در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته میشوند. تا ملاقات بعدی بینندگان عزیز خود را احتیاط کنید. من شما را فردا در سرخط خبرها در نوید بامدادی همکارمان منتظر میشود. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای تاجیکستان و جهان را از روز دوشنبه 9 نوامبر من عبدالله اشرف براتون تقدیم میکنم. عبدنافی پیروف، ایشانی عبدنافی، روحانی معروف در جنوب تاجیکستان در سن 56 سالگی از عالم درگذشته است. روحانی شناخته به گفته نزدیکان روز 6 نوامبر بر اثر بیماری قند از عالم گذشته است. مریضان قند در برابر بیماری همگیری کووید 19 قشر آسیب پذیر گفته میشوند. مراسم ویدا با روحانی شناخته روز شنبه 7 نوامبر در زادگاهش ناحیه جلال دینی رومی برگزار شده است. به گفته حاضران نماز جنازه ایشان عبدنافی خیلی پر ازدحام بود و تقریبا 1000 نفر در آن شرکت داشتند. عبدنافی پیروف از پیوندان روحانی دیگری معروف این منطقه ایشان عبدالرحمن جان گفته می شود که از پیروان طریقت نقشبندیه دانسته می شوند. عبدنافی پیروف تا پایان شوروی در یکی از انبارهای ولایت ختان متخصص حمل و نقل بوده، سالهای اخیر به تجارت مشغول بوده است. از او 9 فرزند، 6 دختر و 3 پسر یتیم ماندند. با فهرست رهبران جهانی که جو بایدن را به پیروزی در انتخابات ایالات متحده آمریکا تبریک کردند، رهبران اسرائیل و عربستان سعودی همراه شدند. برای نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو، مغلوبیت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در انتخابات خبری خوب نیست. نتانیاهو در پیام تبریکی خود که روز 8 نوامبر توسط توییتر ارسال کرد، بایدن و معاون پرزیدنت منتخب کامالا هریس را با غلبه تبریک و با روابط طولانی و گرم با بایدن اشاره نمود که به گفته اش تاریخچه اینک 40 ساله دارد. در تبریکات عربستان سعودی امضای شاه سلمان بن عبدالعزیز و رهبری واقعی این کشور شاهزاده محمد بن سلمان آمده است که با ترامپ روابط خوب دارند. عربستان سعودی آخرین کشور خلیج است که بایدن را با پیروزی تبریک کرده است. صدر اعظم آلمان خانم انگلا مرکل هم روز 9 نوامبر در یک تبریکاتش از برلین جو بایدن را یک سیاستمدار با تجربه نامید که آلمان و اروپا را خوب میشناسد. او اینچنین جداگانه کامالا هریس معاون پرزیدنت منتخب را که اولین زن در این مقام خواهد بود تبریک کرد و گفت:
ebenso herzlich gratuliere ich Kamala Harris.
تبریکات صمیمانه من برابر با این با کامالا هریس است که در آینده معاون پرزیدنت می شود. همچون اولین زن در این مقام و فرزند دو مهاجر، او برای بسیار آدمان الهام بخش و یک نمونه امکانیت هایی است که آمریکا فراهم می کند. من با ملاقات با او با خوشی انتظار می شوم.
Ich freue mich darauf, sie kennenzulernen.
چین هم در واکنش به تبریک بایدن تاخیر میکند، ولی مطبوعات چینی روز 9 نوامبر نوشت که روابط میان ایالات متحده آمریکا و چین میتواند تا سطح پیشگویی شونده بهبود یابد و برقراری رابطه ها امکان دارد از همکاری های تجارتی شروع شود. نشریه موردی حمایت حکومت چین گلوبال تایمز نوشته است که چین درک میکند که موضع گیری ایالات متحده آمریکا در رابطه با مشکلات چین در شینجیانگ و هنگ کنگ تغییر نمییابد، ولی پکن باید با تیم بایدن مکالمه حد اکثر همجانبه را براه ماند. در پایتخت گرجستان شهر تیفلیس شام یکشنبه بین اعتراضگران و پلیس زنازنی رخ داد. کارمندان مقامات قدرتی ضد اعتراضگران که نزد بینای کمیسیه مرکزی انتخاباتی جمع آمده بودند، از ماشین‌های آب پاش و گاز اشکاور استفاده کرد. اعتراضگران استعفای رئیس کمیسیه و تعیین انتخابات نو پارلمانی را طلب دارند. پلیس گفت به خاطر آن از نیرو کار گرفت که اعتراضگران تلاش کردند که به بنا حمله کنند، اما پلیس استفاده گاز اشکاور را رد میکند. در انتخابات پارلمانی روز 31 اکتبر حزب حاکم ارزی گرجی پیروز اعلام شد. مخالفان با رهبری حزب حرکت یگانه ملی انتخابات را تقلبی عنوان کردند. نمایندگان مخالفین گفتند از ورود به پارلمان خودداری میورزند. در رفتی بازجویی خانه سردار پاسگاه گمرکی ارکبولک 311 هزار دلار نقدینه را پیدا کردند که همچون پاره گرفته شده است. در این باره دادستانی کوری ازبکستان نعمت الله یولداشف بر رسانه ها خبر داد. با گفته یولداشف، کارمندان گمرک در پاسگاه ارکبولک بر عوض مبلغ حجم مال و محصولات وارد شده را کم نشان می دادند. در دایره چارابینی های مبارزه بر ضد فسادکاری در ازبکستان، منزل زیستی سردار پاسگاه مذکور بازجویی و 311 هزار دلار نقدینه مصادره شده است. به گفته داستان، نقدینه های مذکور همچون پاره به سردار پاسگاه داده شدند. همچنین معین شده است که سردار پاسگاه با پاره های گرفتهش در ناحیه بستانلیق ولایت تاشکند خانه با حشمت را بنیاد کرده، دو منزل زیست و اموال غیر منقول دیگر را در مجموعه تاشکند سیتی خریداری نموده است. حکومت قرغیزستان 1.2 میلیارد سوم برای ساکنان جدا میکند که از بانک ها تا 100 هزار سوم قرض گرفته در برگردانیدن آن دیر ماندند. در این باره صادر جباروف، سروزیر و اجرا کننده وظیفه پرزیدنت قرغیزستان، در ملاقات با ساکنان شهری نارین روز 9 نوامبر خبر داد. کسانی که تا 100 هزار سوم از بانک قرض گرفتند، ما دوام 3 ماه دکمبر، ینور و فوریه در پرداخت فایزها کمک میرسانیم. شما دریا دارید که زمان وبای کرونا ویروس حکومت نتوانست کمک رساند. برای این هدف 1.2 میلیارد سوم بیشتر از 14 میلیون دلار جدا شده است، گفت جبروف.
حدود 20 تن از دانشجویان تاجیکی دانشگاه های کشورهای خارجی که با سبب خروج کرونا ویروس امکان بیرون شدن از کشور را ندارند، برای کمک خواهی نزد بینای وزارت کارهای خارجی تاجیکستان جمع شدند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. آنها روز 9 نوامبر از وزارت کارهای خارجی خواستند که برای بیرون شدن از کشور به خاطر ادامه تحصیل به آنها کمک رسانند. چند تن از دانشجویان به رادیو آزادی گفتند که تحصیل فاصلوی در کشور دشوار است و میخواهند به روسیه روند. بابورجان نجاتوف، دانشجوی دانشگاه اگراری شهر مسکو، در صحبت به رادیو آزادی گفت:
مشکلی دیستانسیون ابوچن، یعنی توسط فاصلوی درون است که در بسیار قشلاق جای ها سویت رو میکشن. این با خودی همین وای تاثیر میرساند، با خودی درس تاثیر میرساند. در وقت درس یعنی مشکلی از اینترنت هم میشه، یعنی اینترنت هم گران است.
دو نماینده وزارت با این گروه دانشجویان صحبت کردند و گفتند باید منتظر بمانند، چون که روسیه با نامه جانب تاجیکستان برای سفر دانشجویان پاسخ نداده است. نمایندگان وزارت گفتند در صورت دریافت پاسخ فوراً دانشجویان را آگاه خواهند کرد. از این پیش جوانان تاجیکی برای تحصیل در دانشگاه‌های کشورهای خارج قبول شده با خروج کرونا ویروس نتوانستند به درس‌ها حاضر شوند، از شرایط انجام درس‌های فاصلوی در کشور نگرانی کرده بودند. آنها گفته بودند که سرعت پست اینترنت، نرخ گرانی آن و قطع نیروی برق از مانع‌های اصلی برای تحصیل فاصلوی است. هرچند مقامان میگویند سرعت اینترنت در کشور بهتر شده است و محدودیت نیروی برق هم جاری نشده است. الهامجان عطایف، معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان، در صحبت به رادیو آزادی گفته بود که سرعت اینترنت در مقایسه با چند سال پیش بهتر شده است. طبق اطلاع رسمی، روسیه امسال برای داوطلبان تاجیک 630 بورسیه یا کوتا جدا کرده است. با اطلاع وزارت معارف، شماره عمومی دانشجویان در دانشگاه های روسیه حدود 26 هزار نفر را تشکیل می دهد. در مجموع با اطلاع این نهاد، شماره عمومی دانشجویان تاجیک در 30 دولت دنیا بیش از 34 هزار نفر را تشکیل می دهد. بیش از نیم سال است که با دلیل پیشگیری از سرایت کرونا ویروس، پروازهای معمولی بین تاجیکستان و دیگر کشورها قطع گردیده است. دانشجویان می گویند با درازای ادامه یافتن چنین وضعیت، مشکلی آنها نیز برای از خود نمودن برنامه های تعلیمی بیشتر شده است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهد ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
هیئت حکومت نوی تاجیکستان طور انتظار می رفت تنها قسمان نو کرده شد. تنها چند چهره از حزب حاکم خلق دموکراتی رهبری ساحه هایی شدند که تجربه کار در این بخش را داشتند و از حیثیت خوبی برخوردار بودند. کارشناسان نزدیک به حکومت تعینات چهره های نو را قدم جدی در راه رسیدن به هدف های استراتژی کشور می دانند. تحلیلگران مستقل بر اینند که در نظام موجود رهبران مستقلیت لازم را ندارند، از این رو منتظر اصلاحات بنیادی یا ریشه‌ای نشاید بود. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایرا خواهم کرد. تشکیل هیئت حکومت نو تاجیکستان خیلی زود صورت گرفت. فرمان رئیس جمهور 3 نوامبر پس از 4 روز استعفای حکومت قبلی صادر شد. ولی در این حکومت اکثر اعضای کابینه وزیران از جمله سروزیر و رهبران نهادهای قدرتی موقع خود را حفظ کردند. از چهره های نو تنها 5 نفر رهبری ساحه های را بر دوش گرفتند که قبلا تجربه کار در این ساحه را داشتند. مطلوب خان ستاریان، رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی در ولایت سغد، معاون سروزیر تعیین شد. سلیمان زیازاده، رئیس پیشین ناحیه دوشتج به کرسی وزارت کشاورزی رسید. شیرین امانزاده که تا این زمان رئیس کمیته سیاحی بود، وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی شد. شیرالی کبیر رئیس شورای مدیران تلکا مقام وزیر صنعت و تکنولوژی های نو را بر دست آورد و دلیر جمعه مدیر کل پیشین شرکت پامیر انرژی وزیر انرژی و ذخیره های آب شد. در دایره های کارشناسی چنین تعیینات نو را گوناگون بها گذاری می کنند. مشاور سابق دولتی پرزیدنت در امور کادرها عبدالجبار عزیزی می گوید که انتخاب کادرها مطابق به چالش های اقتصادی در کشور صورت می گیرد. اینها کادرهای نوی هستند که در وظیفه های قبلی خود نتیجه های بسیار خوبی نشان دادند. فکر می کنم با آمدن آنها تغییرات قابل ملاحظه در استحصالات و اقتصاد صورت می گیرد. پیش بینی می کند عزیزی. به نظر او مقامات با در نظر داشت گرفتن بحران جهانی تلاش دارند تمام ظرفیت های داخلی از جمله ظرفیت های کادری را استفاده کنند که این دوران مشکل را پشت سر گذراند. از 5 رهبر نو در حکومت 2 نفر زن هستند. بزرگترین آنها 68 و جوانترینشان 42 سال دارد. همه تعیین شدگان اعضای حزب حاکم می باشند و این بیانگری آن است که معیار وفاداری که پیشتر کارشناسان در باره اش گفتند ویران نشده است. شارح اقتصادی نور سفرف می گوید که پرزیدنت انتظاری های مشخص از چهره های نو تعیین شده دارد. دلیر جمعه شافقیر به گفته کارشناسان باید جلب مؤثر سرمایه گذاری را به بخش انرژی کشور برای ادامه بنیاد راغون و طرح‌های دیگر تامین کند. شرکت پامیر انرژی را که سالهای طولانی دلیر جمعه با موفقیت مدیریت کرد در امر جمع‌آوری مبلغ برق تحویل شده چی به استعمالگران شرکت ها و چی اهالی به دستاوردهای جدی نائل شد. میگوید این کارشناس، همصحبت ما تعیین شیرعلی کبیر را به آن مربوط می داند که با تجارت الومینی در کشور علاقمندی خاص پایین رفته ایساد است و طرحهایی که قرار بود مشترکاً با شریکان چینی روی دست گرفته شوند در حال حاضر عملی کردن غیر ممکن است. برای همین تصمیم گرفته شد که شیرعلی را به میدان فراختر برای فعالیت در بخش رشد صنعت بیاورند، زیرا در اینجا ظرفیت کلانی برای عملی کردن طرحهای بزرگ از جمله در بخش صنعت معدن موجود است. باورمند از سفروف. کارشناس میگوید که شیرین امانزاده در منصب وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی امکان یافت که خود را در مقام نو نشان دهد. در واقع در اینجا مشکلات زیاد وجود دارد و یافتن راه حل های درست و مناسب در بخش روند مهاجرت و ایجادیات جای های نوی کار در کشور برای امانزاده مسئولیت ساده نخواهد بود. انتخابات پرزیدنتی در تویسان در پس منظر بحران ناشی از همه گیری کرونا ویروس کووید 19 صورت گرفت. واکنش مقامات در امر مبارزه با کرونا ویروس مورد انتقاد و ناراضگی های جامعه قرار گرفت. پیش بینی می شد که بدشوی وضع اقتصادی در کشور حکومت را مجبور می کند که استراتژی عملکردهای خود و سیاست کادریش را در تشکیل حکومت نو بازبینی کند. باید گفت که در بخش های اقتصادی، مالیوی، قدرتی، سیاست بیرونی علارغم پیشبینی های کارشناسان تغییرات کادری صورت نگرفت. احتمالاً حکومت ترجیح داد که وضع موجود در این بخش ها را حفظ کند. موافق معلومات رسمی در سال 2019 بخش خدمت دولتی کشور 21102 جای کار داشت است که 19382 جای آن بند و باقی آن خالی بودند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
بعد 2 روز اعلان اسم برنده انتخابات ایالات متحده آمریکا و خاموشی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین، سخنگوی کرملین موقع مسکو را در این زمینه شرح داد. در این باره گزارش من خیرامون بقازاده. در حالی که تا رفت شماری زیادی رهبران جهانی با جو بایدن در رابطه با پیروزیش در انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا تبریک نامه ها می فرستند، کرملین گفت که نتیجه های رسمی نهایی انتخابات را انتظار خواهد شد. دمیتری پیسکوف، سخنگوی کرملین، روز 9 نویبر به سوال این که چرا در سال 2016 پرزیدنت ولادیمیر پوتین نامزدی جمهوری خواه دونالد ترامپ را با غلبه انتخاباتیش همان زمان بعد بردن رأی هیئت آواز دهندگان تبریک کرد و حالا نه گفت، شما می دانید که چندین جرایان حقوقی برای مانده شده است و در این باره پرزیدنت کنونی خبر داده بود. پیسکوف گفت،
ми считаем корректным дождаться официального
подведение итогов состоявшихся выборов. Президент Путин.
Ба бовари мо одилона ми буд, агар интизори эълони расмии натижаҳои интихобот бишавем. Президент Путин ба такрор гуфт аст ки ҳама интихоби мардуми Амрикоро эҳтиром хоҳад кард ва ӯ барои ҳамкорӣ бо ҳама президентони мунтахаби Иёлоти Муттаҳида омода мебошад.
Неоднократно говорил о том, что он проявит уважение к любому выбору американского народа и что он будет готов к работе с любым избранным президентом США.
Пирузии Джо Байден, номзади демократҳо, 4 рӯз баъди овоздиҳӣ дар интихобот 7 ноябр эълон шуд. Ҳамон рӯз баъди шуморичи бештари райҳо ӯ тавонист 270 овози ҳайати райдиҳандагонро ба даст оварад ва ҳамин овозҳо роҳи ӯро ба кохи сафед ҳамвор мекунад. Вале хабари пирӯзии ӯ дар ҳолест ки шуморишӣ оро идома дорад ва президент Доналд Трамп дар робита бо натиҷаҳои овоздиҳӣ дар чанд айёлати калиди шикояти ҳуқуқӣ кардааст. Писков гуфт, Путин ба такрор гуфтааст ки интихоби мардуми Амрикоро эҳтиром хоҳад кард ва омодааст бо ҳама президентони Иёлоти Муттаҳида Амрико ҳамкорӣ кунад. Сухангӯи Путин гуфт ки Москва ба оддӣ шудани робитаҳо бо Вашингтон умед мебандад.